دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدی. زروان نسک رو با هدف آشنایی بیشتر با مبانی شکلگیری هویت ایرانی تهیه می‌کنیم. عناصری که شناخت اونها راه ما رو برای پدید آوردن چشم‌اندازی روشن‌تر و امیدبخش‌تر هموار خواهد کرد. با 40مین بخش از زروان نسک در خدمتتون هستیم و در این برنامه با دکتر شروین وکیلی از فعالیت‌هاشون در حوزه اسطوره‌پژوهی و مسیر ویژه‌ای که در این زمینه طی کردن صحبت می‌کنیم. همچنین درباره روش‌های معمولی گفتگو خواهیم کرد که برای شناخت اساطیر تا به امروز در ایران رایج بوده. آقای دکتر، به نظرم بد نیست اگر بحث امروزمون رو با بررسی خاستگاه علم اسطوره شناسی آغاز کنیم. مطالعه درباره اساطیر فرهنگ‌های مختلف از چه زمانی و در کجا شروع شد؟
خب موقعی که ما درباره علم اسطوره شناسی داریم حرف میزنیم، باید توجه داشته باشیم که درباره دانشی با حدود 150 سال توی قلمرو مدرن، بافت مدرن، توی همچین دامنه زمانی داریم صحبت میکنیم. باز باید توجه داشته باشیم که اسطوره شناسی مدرن، یعنی دانش جدید پژوهش درباره اساطیر باستانی، در واقع در اروپا شکل گرفته و محور اصلیش اساطیر یونانی و رومی بوده. یعنی تمدن ایرانی یا تمدن‌های غیر اروپایی اصلا مسئله‌اش نبوده و روش شناسی و اسطوره شناسی فرنگی بر مبنای روایت‌ها و اساطیر یونانی و رومی مستقر شده و شکل گرفته. اینا رو برای این دارم روش تاکید می‌کنم، چون که خب واقعیت امر اینه که اگر مقایسه کنید با هم دیگه روایت‌ها و متون رو، می‌بینید که اساطیر ایرانی نسبت به اساطیر اروپایی، یک اینکه خیلی کهن‌ترن، یعنی حدوداً به لحاظ اگر بخواید تاکید کنین حدوداً دو برابر عمرشون بیشتره. قدیمی ترین متون مربوط به اساطیر ایران مال اواخر هزاره 4م، اوایل هزاره 3م پیش از میلاده. قدیمی ترین متونی که به اساطیر اروپایی میپردازن مال میانه هزاره اول پیش از میلاده، یعنی 2000 خورده سال، 2500 سال جدیدتر هستن اساطیر اروپایی نسبت به ایرانی. ویژگی دوم اینه که اساطیر اروپایی خیلی ابتداییه، خیلی ساده است، برخلاف چیزی که مردم معمولا تصور میکنن. در واقع ما یه شبکه روابط و یه شبکه از متون و روایت ها رو داریم که خیلی هم به لحاظ ساختاری و ریختی بدوی و قدیمیه. و اگه بخوام اساطیر اروپایی رو مقایسه کنم با چیزی که در روایت های ایرانی وجود داره، تقریبا معادل با اساطیر فینیقی قدیم یا همتا با اساطیر هندوییه، که اینا زیرواحدهای خیلی کوچیک و ساده ای توی تمدن ایرانی محسوب میشن، یعنی اساطیرشون اصلا خیلی مهم نیست.
با توجه به این صحبت‌ها به نظر میرسه علم اسطوره‌شناسی غربی رو برای بررسی اسطوره‌های ایرانی ناکافی یا ناکارآمد می‌دونید.
من راستش این اعتقادی دارم، یعنی من معتقدم ما اگر می‌خوایم اسطوره‌شناسی ایرانی کار کنیم، یعنی می‌خوایم درباره اساطیر ایرانی به طور جدی پژوهش کنیم، باید روش‌شناسی مستقل و ویژه خودمون رو تولید کنیم. بدیهیه که این روش‌شناسی باید موازین علمی که در دایره علوم مدرن به رسمیت شناخته میشه رو هم رعایت کنه. اینکه روشنه، یعنی باید روش‌شناسی ما مستدل باشه، مستند باشه، گام‌های استنتاجیش معلوم باشه، چارچوب مفهوم بندیش باید شفاف باشه. اینا بدیهیه و روشنه به لحاظ روش شناسی. منتها علاوه بر اینها که خب چارچوب کلی مفهوم علم رو میسازه و ربطی هم لزوماً به مدرنیته نداره. همین چارچوب شما توی ابن سینا هم میبینید، توی آثار مدرن جدید هم میبینید. منتها اون چیزی که ما توی اسطوره شناسی، یعنی دانش اسطوره شناسی مدرن داریم، توی میتولوژی جدید داریم، آمیخته به پیشفرض‌هاییه که از تمدن اروپایی بر اومده و به ویژه در سازگاری و کنکاش درباره اساطیر یونانی و رومی به کرسی نشسته. ما اگر بخوایم اساطیر خودمون رو بررسی کنیم، نه به اون پیشفرضا نیازی داریم، اصلا اون پیشفرضا غلطن تو این چارچوب تمدنی ما، و نه معیارمون باید اساطیر یونانی و رومی باشه. اساطیر یونانی و رومی خیلی ساده و ابتدایی ان، اصلا پرداختن بهشون خیلی پیچیدگی نداره. اساطیر ما اصلا اینطوری نیست.
قبول دارید که امکان داره همه با این دیدگاه شما درباره ابتدایی بودن اساطیر رومی و یونانی موافق نباشند و این دیدگاه کمی حساسیت برانگیز باشه؟
خب آره من میدونم این چیزی که دارم میگم اعتراض ایجاد میکنه، بذار یه خورده شفافتر این جمله رو که گفتم باز کنم. ببین موقعی که من دارم میگم اساطیر یونانی و رومی ابتداییان منظورم چیه؟ منظورم اینه که از چهار زاویه این رو من میتونم در واقع دلیل بیارم براش. یه زاویه داستان اینه که اساطیر یونانی و رومی اساطیر یه قوم مشخصن، یعنی یه قومیت مشخصی به نام یونانی وجود داشته و این در قرن 9 پیش از میلاد تا قرن 4 سوم پیش از میلاد تا اواخر دوران هخامنشی طی دوران حدود مثلا 4 قرنی 5 قرنی مردمی که در یه قلمرو مشخصی در بالکان و آناتولی، غرب آناتولی و شمال بالکان بیشتر زندگی می‌کردن، اینها توی 5 قرن روایت‌هاشون رو در واقع نوشتن، به صورت شعر درآوردن و این شده شالوده اساطیر یونانی. اساطیر رومی هم دقیقاً همینطوره، یعنی از قرن حدود قرن 4 پنجم پیش از میلاد تا حدود قرن دوم سوم میلادی اونها هم 600 حدود 600 سال 600 خورده ای سال در منطقه مشخصی که باز مال ایتالیاست در واقع، مردمی که زبان مشخص و قومیت مشخصی داشتن روایت هاشون رو تثبیت کردن، نوشتن و تدوین کردن و این شده اساطیر رومی. اساطیر رومی و اساطیر رومی انقدر ابتدایی بوده در این حد بهتون بگم که شالوده مفاهیمش رو و روایتاش از یونانی ها وامگیری کردن، یعنی به همین خاطر روایت یونانی و رومی اینقدر نزدیک به هم دیگه، به خاطر اینکه رومی ها خیلی ابتدایی بوده دستگاه اساطیریشون و به همین خاطر در چند موج متفاوت از مصر وامگیری کردن، به ویژه آیین ایزیس و اوزیریس رو، از ایران فراوان وامگیری کردن، در نهایت هم دین رسمیشون دین ایرانی شد، یعنی اول آیین مهر بود بعد مسیحیت بود، اون وسطا می اومد بعد مانویت بود، همه اینا اساطیرش از ایران می اومد و از یونان هم وامگیری کردن که اون جنبه اون پیوند یونانی رومیش برای اروپاییان مدرن از قرن 18 به بعد مهم قلمداد میشد و هویت بخش و روی اون بیشتر تاکید کردن. منتها ما اینجا با دو تا حوزه اسطوره‌ای سر و کار داریم، هر کدوم 4-5 قرن طول کشیده شکل گیریش، مال دو تا قوم خیلی مشخص حاشیه نشین هم است. حالا شما مثلا بیاین اینو مقایسه کنین با اساطیر ایرانی. اساطیر ایرانی اصلا از اولا که خب خیلی کهنه، یعنی تحول اساطیر ایرانی چند هزار سال طول کشیده، بحث مثلا 4-5 قرن نیست، 3000 سال 3000 خورده ای سال اساطیر ایرانی در حال تحول و تکامل بوده تا به اینی که الان ما میشناسیم رسیده. دیگر اینکه اساطیر ایرانی مربوط به حوزه تمدنی ان، یعنی اصلا مربوط به قوم نیستن. اساطیر ایرانی کلیت اقوام ساکن در ایران که تو کل دوران تاریخی نگاه کنیم نزدیک 70 قوم توی این سرزمین زندگی میکردن، 30 تاش همین الان هم هستن و اینا اساطیری که داشتن رو با هم دیگه ادغام کردن. یعنی شما مثلا اساطیر اکدی جدای از اساطیر سومری نمیتونین پیدا کنین، اساطیر ایلامی و اساطیر سومری با هم دیگه ادغام شدن، با اساطیر اکدی ادغام شدن. روایت‌های اساطیری ایران شرقی مثل روایت‌های هندویی و روایت‌های اوستایی با هم دیگه ترکیب شدن، آرای ودایی و اوستایی با هم دیگه مخلوطن، اینا رو نمیتونین جدا کنین و اینا در ضمن هر کدومش به لحاظ پیچیدگی معادل همون چیزی هستن که توی یونان یا روم می‌بینی. بنابراین اروپا، حالا البته حوزه‌ای دیگه هم داره اروپا، مثلا یه حوزه نوردیک هم داره اساطیر در واقع اروپای شمال غربی، مثلا اینا همه تقریبا شبیه هم دیگه‌ان و همه خیلی ابتدایی‌ان، یعنی مربوط به دوران قبیله‌ای عشیره‌ای و جامعه نانویسای در سطح دولت شهریه، تو این بافت این اساطیر شکل گرفته، اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.
شما مجموعه ای از کتاب ها رو در حوزه اسطوره شناسی تألیف و منتشر کردید. آیا برای نوشتن این کتاب ها چارچوب و طرح خاصی پیش رو داشتید؟ به عبارت دیگه آیا روش تازه ای رو برای پژوهش درباره اساطیر ایرانی انتخاب کردید؟
حالا ببین، طرحی که پرسیدی، طرحی که من دارم، یعنی در واقع اون پروژه پژوهشی که خب خیلی وقت پیش، هم حدود 20 و چند سال پیش شروع شده و ادامه داره همچنان، این پروژه قدم اولش به دست دادن یک چارچوب روش‌شناسانه محکم و قوی برای تحلیل اساطیر ایرانه. یعنی ما بتونیم یک چارچوب مفهومی و یک شالوده روش‌شناسانه داشته باشیم برای اینکه همه متون اساطیری مربوط به حوزه تمدنیمون رو یک جا کنار هم دیگه بتونیم بخونیم و بفهمیم. خب این چارچوب نظری طبعاً از دید من باید رویکرد سیستمی داره شاکم باشه، یعنی بنابراین از چارچوب نظریه زوروان که یک مدل سیستمی برای فهم نظام‌های اجتماعیه و یه نظریه منشا هم توش وجود داره، یعنی فرهنگ رو هم توی همین لایه‌ها تحلیل می‌کنه، از این دسته من استفاده کردم برای اینکه اساطیر ایرانی رو بازخوانی و فهم مجدد کنه، که خب نتیجهش نزدیک به 10 جلد کتاب شده، الان منتشرم شده و حالا ادامه داره این کارهای پژوهشی همچنان، و به نظرم خب الان اساطیر ایرانی میشه گفت که دیگه یه چارچوب نظری داره به کمک این مدلی که ازش حرف میزنیم. طبعا من وامدار استادان و پژوهشگرانی هستم که پیش از ما میزیستن و همه ما ازشون یاد گرفتیم، خیلی از اینا معاصرن، یعنی مربوط به 100-150 سال گذشته هستن. مثال بزنم، تلاش هایی که مثلا ملک و شعرهای بهار و پژوهشگرانی که حالا مشخصا توی اسطوره شناسی کار میکردن، بهار و خیلی دیگه، به خاطر در واقع کاری که روی نسخه های کهن کردن، تصحیحی که کردن و منتشرشون کردن خیلی مهمه. منتها جدایی از نسخه شناسان و مصححان، ما اسطوره شناسان خیلی خوبی هم داشتیم، مثلا آقای دکتر سرکاراتی، دکتر بهمن سرکاراتی، استاد و دوست عزیزمون خانم دکتر جاله آموزگار، دکتر مهرداد بهار، و اینا اشخاصی هستن، دکتر جلال ستاری که حالا بیشتر در معرفی و اسطوره شناسی فرنگی نقش داشتن، اینا همه افرادی هستن که خب خیلیاشون دوستان عزیز من و استادان عزیز منم هستن و وامدار همشون هستن.
اشاره کردید به تلاش‌ها و مطالعات اسطوره پژوهانی که در 100 سال گذشته در این حوزه حضور داشتند و نتایج مطالعات و پژوهش‌هاشون این مسیر رو برای آیندگان هموار کرده. بزرگترین انتقادی که به عملکرد این پژوهشگران میشه کرد از نظر شما چیه؟
اگر راستشو بخوام بگم بهتون، روک چارچوب نداشتیم، یعنی ما در واقع با چارچوب‌های اسطوره‌شناسی فرنگی اساطیر ایرانی رو می‌خوندیم. مثلا دکتر بهار که خب خیلی واقعا اثرگذاره و خیلی کارهای بزرگی هم کرده در این مورد، خب کاملا توی چارچوب اسطوره‌شناسی اروپایی اساطیر ایرانی رو می‌فهمه. دکتر سرکاراتی هم با اینکه بسیار عالیه کارش، البته کم نوشته ولی بسیار پرمغز عالیه، ولی تو همون چارچوب داره فکر می‌کنه. یعنی ما به عنوان مثال اصلا پرسشی شبیه به این که اساطیر ایران غربی و ایران شرقی چگونه با هم دیگه ادغام شدن، چه فرایندهایی مثلا ایشتار و اینانا از ایران شرقی رو با سرسواتی و آناهیتا در ایران شرقی ترکیب کرد، چه قواعدی حاکم بوده بر این ادغام. اصلا همچین پرسش‌های تو اسطوره‌شناسی اروپایی مطرح نمیشه، چون همچین دامنه‌ای از ادغام و آمیختگی رو ندارن. یا به عنوان مثال این پرسش که مثلا حالا یه مثال دیگه بزنیم، مثلا یک فناوری مثل فناوری چرخ چگونه توی اساطیر حوزه تمدن ایرانی به یک نشانه و نماد عمومی تبدیل شده، این اصلا مطرح نیست توی اروپا، نمیشه مطرحش کرد، چون در واقع عناصر فناورانه بنیادین تو ایران تکامل پیدا کردن. چرخ خب اولین بار تو ایران تکامل پیدا کرده و بنابراین شما موقعی که مفهوم مثلا چرخ بودایی رو، چرخ درمه رو، بعد مفهوم چرخ آیین در آیین هندو رو می‌بینید، بعد مفهوم چرخ توی اساطیر هیتی رو دارید و این همطوری ادامه پیدا میکنه، الان هم دوران جدید هم باز دوباره مفهوم چاکرا رو دارید که باز مفهوم اساطیری جدیده. اینا خب یه تاریخ 5000 ساله 4000 ساله تحول موازی فناوری و اسطوره است که خب شبیهش اصلا ما تو اروپا نداریم همچین چیزی رو. به همین خاطر طرح پرسش در مورد اینجور چیزا نمیتونن بکنن و ضرورت داره ما واقعا تو این چارچوب سیستمی نگاه کنیم به موضوع.
اگر ممکنه درباره مجموعه کتاب‌هایی که در حوزه اسطوره‌شناسی نوشتید و موضوعات این کتاب‌ها برامون صحبت کنید.
خب یه مقدار توضیح دادنش هم مفصل میشه، ولی اینطوری بگم که یه سری از این کتابا که همه این کتابا رو اسمشو گذاشتیم مجموعه اسطوره شناسی ایرانی، و اینا رو هم در واقع شروع انتشارش رو مدیون دوست عزیزم حسین کاظمیان عزیز هستیم. آقای کاظمیان مدیر نشر شورآفرینه و خب اون سری اول این کتابا رو نشر شورآفرین منتشر کرد. البته خب دوستان دیگه منتشر کردن، مثلا نشر علم یه جلدش رو منتشر کرده خدمتتون بگم. ناشران دیگه هم کتاب رو دوست عزیز من آقای کوروش خوشبین، انتشارات خوشبین بعضیاشو منتشر کرده، منتها بدنش رو ابتدای کار شورآفرین داره بود. در واقع ابتدای کار ما یه مجموعه پنج جلدی داریم که این اون چارچوب روششناسانه رو به کرسی می نشونه. این که روششناسی مورد نظرم چیه و چگونه به کار بسته میشه و یه بستر پایه‌ای برای فهم اساطیر ایجاد کنه، این توی این پنج جلد اول انجام میپذیره. این پنج جلد یکیش اسطوره شناسی پهلوانان ایرانیه که زودتر از همه چاپ شد، نشر پازینه این رو در آورد. بعد اسطوره شناسی ایزدان ایرانی، اسطوره شناسی آسمان شبانه که این دوتای دیگر رو شورآفرین در آورد، اسطوره آفرینش بابلی که نشر علم منتشر کرد، و اسطوره یوسف و افسانه زلیخا که باز شورآفرین در آورد. این مجموعه پنج در واقع از دوران باستان تا دوران در واقع قرون میانه، قرون اسلامی رو پوشش میده و این چارچوب رو به دست میده که شما چجوری باید در واقع نگاه کنید به اساطیر ایرانی. خب سه جلدش، یعنی اون سه جلدی که اتفاقا شورآفرین هم درآورده، اول همه چاپ شد، دوتاشو شورآفرین درآورده، اسطوره شناسی پهلوانان و ایزدان و آسمان شبانه، به سه حوزه اصلی اسطوره ها میپردازه، یعنی خدایان و آدمیان و طبیعت، این سه تا حوزه اصلیه. بعد دو جلد بعدی در مورد متنه، یعنی مثلا اسطوره آفرینش بابلی در واقع متن انومایلیشه، یه متن مشخصه، یا کتاب یوسف و زلیخا یک مضمون مشخصی رو به طور مقایسه ای حالا تو همین این سیر تحولش بررسی کرده. علاوه بر این پنج تا که خب بدنه کار رو می‌سازن، یه مجموعه‌ای از کتاب‌های دیگه هم هست که اینا رو میشه جزو اسطوره شناسی رده بندی کرد. اینا رو راستشو بخواییم در یه نقطهی بین اسطوره شناسی و تاریخ هنر معمولا من جا میدم، چون خیلی میان رشتهی میشه دیگه از یه جایی به بعد، یعنی بین در واقع جامعه شناسی تاریخیه و تاریخ هنره و اسطوره شناسیه. یکی از اینا مثلا کتاب مغ و مدیچیه، این کتابیست درباره یا سفر مغان به هر دوتا اسم مشهوره، این کتابیست که ظهور نوزایی ایتالیایی در شهر فلورانس رو بررسی میکنه و خواستگاه‌های ایرانیش رو وارسی میکنه و خواستگاه اساطیریش رو اتفاقا میبینه، اساطیری که از ایران به اروپا منتقل شدن و زیربنای ایده نوزایی رو ایجاد کردن. در این حال خب یه تاریخ فلسفه در واقع جامعه شناسی تاریخی و تاریخ هنر هم در این حال هست این کتاب، و یه کتاب کوچیک جمع جوری هم هست. یا مثلا کتاب دیگری که تو همین جرگه میگنجه، کتاب رمزشناسی حرکات دست و انگشته، که خب اینم بیشتر به تاریخ هنر برمیگرده، ولی در این حال مضمون دست، یعنی اسطوره های مربوط به دست رو هم بررسی میکنه توش. باز دوباره توی این رده حالا بخوایم کتابای دیگر رو هم مثال بزنیم، یه کتابی مثلا در دست تهیه من الان دارم نیمه کاره است به نام هزار تو، که درباره مضمون هزار توه، مفهوم لابیرنت، مفهوم هزار تو، تفاوتش با ماز و سیر تحولش هم تو تمدن ایرانی هم جای دیگه. خب اینا موضوعای در واقع تکنگاریه، یعنی درباره یه موضوع مشخص میاد بررسی میکنه و تحلیل میکنه. هدف نهایی من اینه که حالا تا جایی که بشه این تکنگاری ها رو پیش میبرم دیگه، یعنی تلاشم اینه که خب حالا تا هر جایی که فرصت دست بده موضوعایی که به نظرم جالبه و جدیه و کم بهش پرداخته شده رو آدم مطرح بکنه، حالا توی اون مدل نظری تحلیلش کنیم و ببینیم که به چه جاهایی منتهی میشه. منتها امیدوارم که این یه در واقع سنگ بنایی باشه که روش بشه کارهای پژوهشی جدی‌تر دیگران انجام بدن و این رو یه قدم این کانون پیچیدگی در اساطیر رو بیشتر بهش بپردازن.
مهمترین تفاوت‌های اساطیر ایرانی با اساطیر تمدن‌های دیگه از نظر شما چیه؟
یکی از ویژگی‌های، حالا اگه بخوایم بگیم تفاوت‌هاش چیه، یکی از ویژگی‌های خیلی عجیبی که دارن اینه که انسان توش خیلی مهمه. یعنی اگه مضمونی بخوایم بررسی کنیم، تنها اساطیری هستن که محور اصلیش آدمه و انسان در واقع اهمیت رواییش، اهمیتش توی داستان‌ها به اندازه خدایانه. ما هیچ جای دیگه همچین چیزی نداریم. حتی توی روایت‌های مسیحی اروپایی هم که خب قهرمانش انسانیه که خدا میشه دیگه، یعنی عیسی مسیح آدم بوده دیگه، بالاخره یه شخصیت تاریخیه. منتها اینم موقعی که وارد اروپا میشه، روایت‌های اساطیری مربوط به مسیح رو شما تو اروپا نگاه کنید، عملا روایت های جزء روایت های ایزدانه. تو ایرانه که عیسی مسیح شخصیت تاریخی باقی مونده، انسان باقی مونده. و این خدایگونه شدن یه چیزی که هم تو تمدن چینی میبینیم هم اروپایی. و ایران غیر عادیه که اساطیر خدایانش و اساطیر پهلوانیش، اساطیر انسانیش از هم دیگه جدان، و این برای کل تاریخش هم بوده. یعنی ما موازی با روایت های مربوط به خدایان و بعد روایت های مربوط به معجزات و اینا، تذکره ها و تاریخ ها و اینا رو هم داریم و تو ایران مهم بوده اینا همیشه. باز دوباره به لحاظ مضمونی یا تفاوت دیگه ای من بخوام بگم، پیچیدگی و لایه لایه بودن متن. یعنی تو ایران به شدت ما رمزگذاری های تو در تو و لایه لایه داریم که اصلا شبیهش رو هیچ جای دیگه نمیبینیم. شما مثلا رمزنگاری پرندگان تو ایران رو نگاه کنید، از روز اولش این رمزنگاری رو دارید، یعنی از جیرفت شما عقاب میبینید ساخته شده تا و عقابا به شکل‌های مختلف، آدم بالدار، نمیدونم همون هزاره سوم پیش از میلاد تو ایلام شما کلی تندیس‌های بسیار زیبای آدم بالدار دارید و موجودات هیولاوار، نمیدونم ترکیب‌های جانوری گیاهی یا جانوری انسانی. اینا تاریخ خیلی خیلی طولانی دارن و به رمزگذاری‌های بسیار پیچیده منتهی شدن. یعنی برای فهم منطق و طیر، برای فهم اینکه مثلا طاووس توی منطق و طیر چی داره میگه، خیلی شما باید عقب برید. یعنی باید عقب برید تا دوران اشکانی و نقش مهم طاووس توی هنر اشکانی و پیوند خوردنش با مفهوم سیمرغ در دوران اشکانی. باید عقب‌تر برین به دوران فروپاشی دولت هخامنشی و ظهور دولت معوریه. دولت معوریه که آشوکای مشهور شاه مشهورشه و این دولت ایرانیه، دولت هندی نیست. الان هندی‌ها این رو به خودشون بستن. این دولتی است که اسنادش رو به آرامی، خط آرامی می‌نوشته، با خطای دوران هخامنشی می‌نویسه. خط دیگه‌ای نبوده اصلا اون موقع و نمادهاش نمادهای هخامنشی، شیر علامت سیاسیش. و ماوریه اصلا کلمش یعنی طاووس، اصلا تو چارچوب مفهوم طاووس داره می‌اندیشه. و افلاطون رو شما می‌خونید می‌بینید در دوران هخامنشی طاووس یه علامت سیاسی برای ایران هخامنشی بوده و اینا همینطوری ادامه پیدا کرده. یعنی شما وقت ملک طاووس دارین توی دین یزیدی یا ایزدی های کرد و اینا خیلی قدیمی هن، اینا ادیان و نشانه های خیلی قدیمیه. تو ایرانه که شما اساطیر این شکلی دارین، یکی دوتام نیست. یعنی شما هر جا دست میذارین یه همچین پیچیدگی و قدمتی رو میبینین.
آیا میشه علت ویژه‌ای برای تنوع، تکثر و پیچیدگی اساطیر ایرانی پیدا کرد؟
یکی از دلایل ظهور این پیچیدگی به نظرم همین موزاییکی بودن ایرانه. ببینید ایران اقوام گوناگون درش از اول کار بودن و این اقوام به شدت با هم دیگه در ارتباط بودن از اولش. یعنی این مثالی که من همیشه میزنم، قبل از این که اصلا خط به وجود بیاد توی ایران، شما میبینید که لاجورد بدخشان از گوشه شمال شرقی ایران منتقل میشده به سومر در گوشه جنوب غربی ایران و سنگ اوبسیدین از آناتولی، یعنی از گوشه شمال غربی ایران، منتقل می‌شده به منطقه مثلا کرمان و نمی‌دونم شهر سوخته و اینا در گوشه جنوب شرقی ایران. یعنی کل ایران زمین در هم تنیده بوده از اولش. شما موقعی که کالاها دارن جابجا میشن، یعنی کاروان‌ها و جمعیت‌ها هم دارن جابجا میشن و خب خیلی مستند این داستان در ایران. و این اقوام و این جریان‌ها، اینا هر کدوم برای خودشون روایت‌ها، قصه‌ها و اساطیر خودشونو داشتن و اینا با هم دیگه ترکیب میشن. تصادفی نیست که ما در ایران غربی اینانا داریم در سومر و مثلا پینیکی رو کیروریشا داریم در ایلام، بعد توی ایران شرقی هم آناهیتا داریم و سرسواتی داریم و هرهوائیتی داریم و ایزدبانوان کهن آریایی رو داریم و اینا خیلی شبیه هم دیگه هم، به خاطر اینکه اصلا از اول کار تماس داشتن این اقوام با هم دیگه و بعدا به راحتی به همین خاطر یکی میشن، یعنی یکی میشن و این یکی شدن فقط از جنس ادغام شدن و مترادف شدن نیست، بلکه همزمان است با در واقع رمزگذاری مجدد و بازندیشی در مورد اون نماد و خیلی وقتا واژگونه کردنه اصلا نمادها و روایتها. بنابراین ما مجموعی از زیر سیستم ها داشتیم که اینا اساطیری رو تولید میکردن و از اول کار با هم دیگه در تماس بودن و در ضمن استقلال محلی خودشون رو هم داشتن، هویت محلی خودشون هم داشتن، یعنی سومریا و ایلامیا بالاخره دو تا قوم مجزا هستن، دو تا زبان متفاوت داشتن گرچه خیلی با هم دیگه آمیختن، بالاخره هوری ها و هیتی ها دو تا قوم متفاوتن، یکشون قفقازی یکیشون آریاییه و روایت های متفاوتی داشتن، منتها شما متون هیتی رو بخونید واقعا دشواره تشخیص بدین کجاش هیتیه آریاییه کجاش هوریه قفقازی قدیمی تره و مشابه این ماجرا رو شما در مورد مثلا هنرشون مونده، ولی هنر روایی خیلی غنیه، روایت مثلا ماناها و ماتها، خب ماناها قدیمی ان و در واقع قفقازی ان، ماتها آریایی ان جدیدتر اومدن و در واقع مثلا توی چه میدونم تپه حسنلو آثاری که پیدا شده، جام حسنلو آثاری که تو ارمیه جای دیگه پیدا شده، اینا مال ماناهاست، منتها عناصرش رو شما نگاه میکنید عینش رو شما توی روایت های اساطیری آریایی هم میبینید و مهمه که این ادغام و همنشینی رو ما بتونیم تشخیص بدیم.
فکر میکنید طرحی که برای بازخوانی اساطیر ایرانی در ذهن داشتید تا به امروز چقدر محقق شده؟
طرحی که در واقع من تو ذهنم بود راستشو بخواین بدنش به نتیجه رسیده، تموم شده، یعنی من هدفم این بود که یک دستگاه روش شناسانه در واقع گسترده بزرگ که بتونیم کل اساطیر کل جهان رو توش بفهمیم و اساطیر ایران رو هم توش بفهمیم، چون اساطیر ایران پیچیده تر از بقیه جاهای دنیاست. در همین خاطر به کمک این دستگاه نظری شما روایت‌های اروپایی و چینی رو هم بهتر می‌فهمید. این هدف اول من این بود که همچین دستگاه نظری درست کنم که درست شده. هدف دومم این بود که اساطیر ایرانی رو بازخوانی و تحلیل مجدد کنم و نشون بدم هم پیچیدگیشو و هم منطق درونیش رو نشون بدم. فکر میکنم این کار رو هم انجام دادم. از اونجا به بعدش دیگه بازخوانی حوزه‌های ویژه یا روایت‌های ویژه اساطیریه که دیگه بقیه‌اش کار دله. حالا هر کی بسته به علاقه‌اش میگیره یه حوزه‌ای رو کار می‌کنه، یه متنی رو می‌گیره یا یه قلمرو جغرافیایی رو می‌گیره روش کار می‌کنه. حالا این مدت منم تلاشم این بوده که این حوزه ها رو تو این کلاس های اسطوره شناسی به ویژه پیش ببرم و تحلیل کنم دیگه.
دوره های اسطوره شناسی از قدیمی ترین کلاس هایی هستن که شما برگزار کردید و همچنان هم در حال برگزاریه. آیا این کلاس ها به شما در پژوهش هاتون در این زمینه کمکی هم کرده؟
آره اینطور بوده واقعا، یعنی من به شدت مدیون دانشجویانی هستم که تو این مدت داشتم، چون که در واقع کاری که من دارم انجام میدم یه سری کار پژوهشیه، این کار پژوهشی رو من اول تدریس میکنم چند دوره و خب اون دامنه مخاطبانم، یعنی دانشجویانی که توی کلاسام هستن، بدون اغراق باید بگم از هر هیئت علمی که الان تو دانشگاه ها میبینید قوی تره، یعنی شما مایه افتخار منه که همین کلاسای مجازی که الان برگزار میکنیم تعداد دانشمندان تراز اولی که توی کلاس ها اومدن نشستن تو هیچ هیئت علمی هیچ دانشکده من نمیشناسم که اینا همه دور هم دیگه یه جا جمع شده باشن و خب جمع شدن این آدما به معنی این است که پرسشای نقض و عمیق و جدی مطرح میکنن و نقد های خوب میکنن، یعنی آدم کارش رو وقتی که ارائه میکنه اینها خردگیری های قوی میکنن، نکات خیلی مهمی رو گوشزد میکنن، خیلی از اینا خودشون اسطوره شناسان نامداری هستن و بنابراین نه فقط در مورد اسطوره شناسی، در مورد کل کارهایی که من دارم انجام میدم به شدت وامدار و مدیون دانشجویانم هستم و دانشجویان یه مقدار کلمه دقیقی هم نیست، در واقع دوستانی که در کلاسای من شرکت میکنن شاید تعبیر دقیق‌تری باشه چون اینا استادن بیشترشون خودشون و بنابراین من در واقع کار تئوری رو انجام میدم، تدریسش میکنم یه مدتی و بازخوردها رو میگیرم مینویسمش، باز دوباره اون نوشته رو هم معمولا تدریس میکنم و توی کلاسه که نهایی میشه. این فرایندش معمولا برای من این شکلیه. حالا نمونه هایی هم که آدم یه کار تکی یه دفعه انجام میده، مثلا رنج شناسی دست و انگشت یا موق و مدیچی، اینا کارهایی هم که همینطوری ذوقی آدم ناگهان تو ذهنش یه دفعه جنبندی میشه، میشین و میبیستشون دیگه. که اونا هم البته این فرایند رو بعدا درباره شون طی میکنه.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 40مین برنامه زروان نسک رسیدیم. در ادامه مباحث مربوط به اسطوره شناسی ایرانی در برنامه‌های آینده، کتاب‌هایی رو که در این زمینه در چارچوب نظری زروان نوشته شدن به شما معرفی و درباره محتوای کتاب‌ها بحث و گفتگو خواهیم کرد. از اینکه زروان نسک رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزاریم. تا قرار بعد برقرار باشید.